بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. بسیار برای من مایه خوشبختی است که در جمع عزیز و مکرم روحانیت محترم استان سمنان امشب حضور پیدا کردم. هم شما طلاب جوان، هم اساتید محترم و علمای محترم، چه در سمنان، چه آیانی که از شاهرود و مراکز دیگر تشریف آوردن، که بعضی از این عزیزان و بزرگواران رو از سالهای خیلی دور باشون آشنایی داریم، بهشون ارادت داریم، محامد مجموعه روحانیت استان سمنان را، شامل سمنان و شاهرود و دامغان و بقیه بخش ها و شهرستان ها، برای من روشن است و به خصوص امشب که نشاط جوانانه شما برادران و خواهران طلبه رو مشاهده می کنم، حقیقتاً عمیقاً خرسند می شم. نشاط شماها، آماده به کاری شماها، روحیه جوان و میل مایل به فعالیت در شما طلاب و فضلا خیلی مایه امید است برای آینده و خوشحالم از اینکه به حمد الله این جمع قابل توجه را از روحانیون این منطقه در اینجا مشاهده می کنم. البته سوابق روحانیت و علم در این استان سوابق زیادی است. حالا مفاخر سمنان و مفاخر شاهرود و مفاخر دامغان و مفاخر بسطام و بقیه این مناطق عالمخیز که در این منطقه بودن لابد برای شماها روشنه. در زمان خود ما بزرگانی از این منطقه بودن، مرحوم علامه سمنانی که با اینکه ایشون تبعید شده بود در سمنان، اما هم در سمنان موند، هم اصرار داشت که نام سمنانی را پشت سر اسم خودش بیاره، حائری سمنانی. این معنادار است این اصرار. یا از علمای شاهرود، مرحوم آیت الله شاهرودی، مرجع تقلید، ملای محقق، یا مرحوم آقای آشقاق بزرگ شاهرودی اشرفی، مرد ملای درجه یک که اگر در نجف میموند حتما جزو مراجع بود. اینا آمدن پایه های علمی را و دینی را در این منطقه محکم کردن. اینها سابقه و شناسنامه روحانی و علمی این استانه. نمیخواهیم با یاد گذشتگان افتخار به فضل پدران بکنیم که بگن گیرم پدر تو بود فاضل. نه، بحث سر این نیست. بس سر این است که این خاک، این منطقه عالم خیز، عالم پرور و مستعد تحویل دادن برجستگان علمی و روحانی است. در یک چنین فضایی که انسان واقع می شود، حقیقتاً خستگی های روحی از انسان گرفته میشه، یعنی انسان احساس میکنه که چشمه های فراوان سرریز و امید در اینجا هم یک شعبه‌ای و نمونه‌ای داره و این خیلی مهمه. اونچه که ما طلبه ها در هر جا که هستیم، چه در قم، چه در مشهد، چه در حوزه های شهرستان‌ها و چه شاغل به تحصیل، چه شاغل به شغل ملایی و طلبگی روحانی، چه شاغل در دستگاه‌های دولتی و اجرایی، هر جا هستیم باید بدانیم این است که امروز روحانیت در کشور ما یک نقش ممتاز و بی‌نظیر دارد. اینی که میگیم امروز، این نه به خاطر فقط شرایط خاص جمهوری اسلامی است، بلکه اساساً روحانیت شیعه خصوصیتی داشته است منحصر به فرد و امروز هم که نظام جمهوری اسلامی برپاست و مسئولین نظام بعضاً از خود این حوزه ها برخواستند و سبقه روحانیت و دینی در این حکومت مشهود است، باز حوزه های علمیه شیعه همون خصوصیت را حفظ کردند. اون خصوصیت چیست؟ اون خصوصیت عبارت است از استقلال و مردمی بودن. این در هیچ جای دنیا وجود نداره. مجامع روحانی، چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی، در غیر شیعه مجامعی هستند که با مردم سر و کار دارن، یعنی تو کلیساها هم مردم میرن، تو مساجد برادران اهل سنت هم مردم میروند، اما روحانی در اونجا با پیش نماز مسجد ما در اینجا تفاوت داره، تفاوت از زمین تا آسمان. او یک فردی است وابسته به یک تشکیلاتی که از ملحقات دولت و سلطه حاکم بر اون کشوره، یا سلطه ای شبیه سلطه روحانیت، مثل مسیحی ها که مثلا فرض کنید کاتولیک هاشون وابسته به یک جان، پروتستان ها وابسته به یک جان، فرقه های مختلفشون هر کدوم وابسته به مراکز قدرت هم نصب میشن، عزل میشن. روحانیت شیعه اینجوری نیست. روحانی شیعه فقط متصل به مردم و برای مردم و در خدمت مردم است در شؤون روحانی. لذا تغذیه روحانیون هم، تغذیه مالی روحانیون هم از مردمه. بارها به مده بعضی از آقایون معتبر و معروف قم گفتن که شما بیایید از منابع دولتی برای حوزه ها شهریه چه یک بخشی رو جدا کنید. بنده سالهاست با این قضیه مخالفت کردم، گفتم نمی کنم. خود منم که شهریه میدم از وجوهات، این خیلی مهمه. پشتیبان ما مردمند. هر کدام از مسئولین روحانی که در کشور مشغول کارهای اجرایی هم هستن، در درجه اول روحانی هستند، در درجه دوم اون مسئول. یعنی اگر این مسئولیت رو کنار بگذارن یا ازشون بگیرن، یا روحانی هم مشغول کار روحانیشون هستند، خیلی پدیده بزرگ و مهمی است، این رو باید مهم شمرد. ارتباط با مردم هم یک ارتباط دو جانبه و تنگاتنگ است. مردم به روحانی میرسند، روحانی به مردم میرسد. رسیدگی روحانی به مردم هم فقط مسئله گویی نیست، در بین ما اینجوری است دیگه. روحانی گره گشایی میکنه، مشورت فکری میده، حل و فصل خصومت ها و اختلافات رو میکنه. الان هم همینجوره، میشینه حرف میزنه، نصیحت میکنه، دل به دل مردم میده. لذا بنده هر جایی هم که منصوبین ما هستن در مشاغل گوناگون که رفقا و طلبه ها و فضلایی رو میفرستیم، به اونها سفارش من اینه، تو دانشگاه هم مثلا همینجور میگم، تو دانشگاه اونجور رفتار کنید که گویا توی مسجد پیش نمازید. با مردم میشینید، حرف میزنید، سوال میکنن، جواب میدید، گله گذاری دارن، مشکل دارن، مشکل روحی دارن، مشکل فکری دارن، همدلی با مردم. همین خصوصیت با مردم بودن موجب شده است که در تحولات عظیم اجتماعی کشور ما که مهمترین کشور شیعه دنیاست، روحانیت پیش قدم باشد. شما نگاه کنید ببینید کدام تحول بزرگ و اساسی سیاسی، سیاسی محض در کشور انجام گرفته است که روحانیت در صف مقدم نباشد. از ایستادگی در مقابل دستندازی اقتصادی خارجی ها که مظهرش ماجرای تنباکو بود و قرارداد رژی زمان میرزای شیرازی، نمونه دیگرش در قرارداد رویتر بود که باز اونجا روحانیون مخالفت کردند، نمونه دیگرش در مشروطیت بود، شروع مشروطیت که روحانیون پیش قدم بودن، از نجف تا ادامه روحانیت در همه بلاد. و اگر روحانیون نبودن امکان نداشت استبداد سلطنتی قاجاری از بین بره. تا قضایای بعد از مشروطیت که مخالفت‌های گوناگونی میشد، عوامل روس‌ها و بقیه دستاندازهای سیاسی در شهرها اخلال میکردن، باز روحانیون همه جا پیش قدم بودن، حفظ کننده بودن، مهار کننده بودن. حتی اگر در یک قضیه سیاسی مردم دو دسته هم میشدن، در رأس این دسته هم روحانی بود، در دست اون دسته هم روحانی بود. یعنی مردم دل به روحانیت میدادن. در قضیه مشروطیت هم اون کسانی که مخالف مشروطه بودند، که البته از روحانیون کسی مخالف مشروطه نبود، این رو بدانید، مخالفت از وقتی شروع شد که ظهور و حضور انگلیس ها و انگشت پنهانی آنها در مشروطه واضح شد، اون وقت مخالفت شروع شد. ولی از اول هیچ کس حتی در نجف که مدارکی وجود دارد با مشروطه مخالفت نداشت. اونجایی که دو دسته شدن، باز مردم به اعتماد روحانی که در رأس کار بود آمدن سر کار دنبال این فکر. در مشهد یک جور، در زنجان یک جور، در تهران یک جور، در مناطق دیگر یک جور. بعد در قضیه ملی شدن صنعت نفت، باز روحانیون بودن که جلو بودن. اگر مرحوم آیت الله کاشانی نبود، مطمئن باشید مسئله ملی شدن صنعت نفت به هیچ وجه در این کشور پا نمی گرفت. حالا یه عده به تعبیری که بنده کردم نمک خوردگان نمکدان شکن، مرحوم آقای کاشانی رو نان نهضت ملی رو میخورن، به مرحوم آیت الله کاشانی بدگویی میکنن، در حالی که او بود جلودار این قضیه. و اگر او نبود، مسئله ملی شدن صنعت نفت قطعا در این کشور به جایی نمی رسید. بعد هم در انقلاب اسلامی که دیگه واضحه، ببینید این با مردم بودن اینها. روحانی که راه افتاد دنبالش مردم راه میافتند، دنبال او مردم. فاذا ولا ابي دلفن ولت الدنيا على اثره، دنبالش مردم راه میافتند. این خاصیت روحانیت شیعه است. خب حالا انقلاب اسلامی پیروز شده است، گفتمان روحانی شیعی یعنی اعتقاد به حاکمیت الهی و حاکمیت شریعت الهی پیروز شده و در جامعه تطبیق پیدا کرده. روحانیت هم با همون نقش مستقل خودش در صحنه است، نه هیچ مرجعی رو دستگاه سیاسی تعیین میکنه، نه هیچ روحانی را دستگاه سیاسی تعیین میکنه. امام جمعه مستثناست چون از شؤون حکومت، امامت جمعه از شؤون حکومت، اینو حاکم وقت باید امام جمعه رو معین کنه. این در این حال امام جمعه روحانی است. یک غیر روحانی را کسی که صلاحیت روحانی بودن رو نداره نمیشه گذاشت امام جمعه. باز شأن روحانی در درجه اول، شأن جنبه سیاسی امامت جمعه در درجه بعد. این خصوصیت ماست. حالا ما در دوران انقلاب اسلامی قرار گرفتیم، شما جووناشید، ما پیرمرداشیم، کسانی هم بعد از شما خواهند آمد و این سلسله ادامه پیدا خواهد کرد. وظیفه ما چیه؟ اولین وظیفه ما این است که این نقش روحانیت را، نقش روحانیت اصیل را، اینو جدی بگیر. من بارها گفتم با همه وسایل ارتباط جمعی که وجود دارد، که از همه این وسایل ارتباط جمعی هم روحانیت باید استفاده کنه، از اینترنت و تکنولوژی های جدید ارتباطاتی باید همه روحانیت و برای دین استفاده کنن، همچنانی که از رادیو و تلویزیون و بقیه چیزا استفاده میکنن. اما در این حال مسجد، جلسه مذهبی، نشستن روبروی مردم، دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن، یک نقش بی بدیل داره. هیچ چیزی جای اینو نمیگیره. اینم مال شماست. گروه های سیاسی خودشون رو میکشن که بتونن یک چنین نقشی رو به دست بیارن. نمیشه. شما مؤمن و روحانی یا اون خانم طلبه یا مبلغ وقتی در مقابل مخاطبین خودش قرار میگیرد و میدانن روحانی است، دلبستگی و دلدادگی و اعتماد به او از نوع دیگری است، ربطی به اعتماد به بقیه گویندگان و سخنوران و اینها نداره. این نقش رو باید ما قدر بدانیم. قدر مساجد رو بدانید، قدر مساجد رو بدانید، قدر جلسات مذهبی رو بدانید. مسجد مورد بی‌اعتنایی قرار نگیره. من مخالفم با این کسانی که تو یک اداره ای از روحانیون مشغول کار میشن، پیش نماز فلون مسجدم هستن، یک روز در هفته، دو روز در هفته، سه روز در هفته نمیرن نماز. میگیم چرا؟ میگه ولی گرفتار شدم، سرم شلوغ بود. یا میره نماز دیر، مردم صف جماعت نشستن منتظر، حالا آقا بعد از مدتی دوان دوان، گاهی یک کیف سامسونت هم دستش. من موافق نیستم با این روش. پیش نماز مسجد، مسجد را خانه خود باید بدانه، خانه خود، جایگاه خود، اداره خود. وقتی وارد مسجد شد، کسمک فلما، احساس کنه که اینجا جای اوست. عجله برای بیرون رفتن از مسجد نداشته باشه. این درست. جلسات مذهبی هم همینجور، البته در درجه اول مسجد، بعد هم در درجه بعد جلسات مذهبی و عرفیات فراوانی که در این زمینه ما به حمد الله داریم. این اولین وظیفه ماست، اینو باید قدر بدونیم. این ارتباط با مردم که در مسجد و جلسات مذهبی هست، این از اون کارهای اثرگذاره همونطور که عرض کردیم، ولی شرایطی دارد. من سالها پیش، الان شاید 40 سال قبل 50 سال قبل، یک کتاب دیدم از مرحوم شیخ محمد باقر بیرجندی، از علمای خراسان بوده، از شاگردان میرزای شیرازی و از بزرگان خراسان بوده، از پدر مرحوم آیتی بیرجندی که او هم از علمای بزرگ بود. ما مرحوم آیتی رو دیده بودیم. ایشون کتابی داره به نام لؤلؤ و مرجان، شاید هم مرحوم آیت حسین نوری، الان شک کردم. لؤلؤ و مرجان در شرایط پله اول و دوم منبر روضه‌خوانان، این که اسم کتاب. اون روز، یعنی 100 سال قبل از این، یک عالم حر فاضل درس خوانده‌ای برای پله اول و دوم منبر روضه‌خوانان شرایط قائل میشد. من عرض میکنم این شرایط امروز شده 1000 برابر. شما با همه قشرها مواجه میشوید، باید خودتون رو آماده کنید. جامعه روحانیت در مجموع با قشر عامی، با قشر تحصیل کرده، با جوان، با پیر، با زن، با مرد، با فقیر، با غنی، با وابستگان به جناح‌های مختلف سیاسی، با همه اینا مواجه میشه. باید برای اینا خودتون رو آماده کنید. روحانیت باید برای همه اینها خود را آماده کنه. ببینید چقدر سخت. یکی از چیزهایی که برای ما خیلی مهم است، مسئله ارتباط با سیاست. اولا سالهای متمادی سعی کردن که مقوله دین را از مقوله سیاست جدا کن. با اینکه انقلاب اسلامی پیروز شده و سیاست محور شده، از سیاست دینی در کشور محور همه فعالیت هاست و مسئله الهامگیری و سرچشمه پیدا کردن سیاست از دین، نه دین از سیاست، سیاست از دین، این جزء عرفهای رائج ملت‌های مسلمان شده، هنوز دارن تلاش میکنن بلکه بتوانن این عرف رو بشکنن. اگر با تبلیغات جهانی، تبلیغات عمیق‌تر جهانی، غیر از این لفاظی‌های سیاسی که رادیوهای بیگانه میکنن، با اون لایه‌های عمیق‌تر تبلیغات سیاسی دنیا اگر آشنا باشید، میبینید همین حالا دارن تلاش میکنن که دین را از سیاست جدا کنند. سیاست مدارا بدون ارتباط با دین و اعتنایی با دین کار خودشون بکنن، آخوند و مبلغ دین هم بیاد بشینه احکام فردی و شخصی و طهارت نجاست و دماء ثلاثه و حد اکثر مسئله ازدواج و طلاق رو برای مردم بیان کنه. دنبال اینه. اولین حادثه‌ای که در اسلام در دورانی که پیغمبر از فشار مخالفین در مکه خلاص شد اتفاق افتاد چی بود؟ تشکیل حکومت. پیغمبر آمد مدینه، حکومت تشکیل داد. پیغمبر نیامد مدینه بنشینه بگه که خیلی خب، من حالا عقاید شما رو اصلاح میکنم، احکام دینی رو برای شما بیان میکنن، یه نفرم برای خودتون حاکمی انتخاب کنید. اینجور چیزی نبود. پیغمبر آمد ازمه سیاست رو به دست گرفت. از اول که وارد شد، ختمش نظامی، ختمش سیاسی، ختمش اقتصادی، ختمش تعامل اجتماعی رو پیغمبر اونجا طراحی کرد. چطور این دین به ختمش های سیاسی و نظامی و اقتصادی و اجتماعی کاری نداشته باشه؟ و دین همون پیغمبر اون وقت مطلب این وضوح رو توش خدشه میکنن. این در باب ارتباط با سیاست، این پایه‌ای ترین مسئله است. خب یعنی چه ما میگیم روحانیون؟ حالا روحانیونی که درگیر کار سیاسی هم نیستن، روحانی مدرس پیشنماز مشغول یک شأنی از شؤون روحانی است، یعنی چه سیاسی باشه؟ این اون نکته اساسی است. یعنی قدرت تحلیل سیاسی داشته باشه. من به دانشجوها همیشه میگم، به طلبام همیشه میگم، به شما هم عرض میکنم، و این مال همه روحانیته، باید سیاسی باشید، منتها نه به معنای ورود در باندها و جناح‌های سیاسی، نه به معنای ملعبه شدن و آلت دست شدن این یا اون حزب یا گروه سیاسی یا سیاست بازان حرفه‌ای. این مطلقاً مورد نظر نیست، بلکه به معنای آگاهی سیاسی، قدرت تحلیل سیاسی، داشتن قطب نمای سالم سیاسی که جهت رو درست نشان بده. گاهی ما اشتباه میکنیم، ما طلبه ها قطب نمامون درست کار نمیکنه، جهت رو درست نشان نمیده. جهتیابی سیاسی اینم چیزی نیستش که به خودی خود به وجود بیاد، یک شبه به وجود بیاد، نه، این مزاولت در کار سیاست لازمه. باید با مسائل سیاسی آشنا بشید، حوادث سیاسی کشور رو بدانید، حوادث سیاسی دنیا رو بدانید. امروز طلبه ها به اینا احتیاج دارن. یه گوشه ای نشستن، سر خود و پایین انداختن، به هیچ کار کشور و جامعه کاری نداشتن، از هیچ حادثه ای، پیش آمدی، اتفاق خوبی یا بدی خبر نداشتن، این خب انسان رو دور میکنه از جریان. اون وقت مرجع سیاسی، مرجع مردم هم هستیم، یعنی مورد مراجعه مردم. خدای نکرده یک کلمه حرف بزنیم، یه علامت غلط نشان بدیم، یه چیزی که مطلوب دشمن بر زبان ما جاری بشه، ببینید چقدر خسارت داره. پس بنابراین یک چیز، شرط یا وظیفه مهمی که امروز ما داریم، وظیفه ما در ارتباط با سیاست، کنارگیری از سیاست درست نیست، کار روحانی شیعه نیست، کار روحانی شیعه نیست. بله، روحانیون سنی میتوانند از سیاست کنارگیری کنن، اونا یه کناری بنشینن، حقوقی بگیرن و برن از روی کاغذ خطبه نماز جمعه براشون بنویسن، اونا اینا بخونن، کما اینکه الان اینجوریست. روحانیون مسیحی هم یه جور دیگه، اما ما نه، ما وضعمون جور دیگه است. یک چیز دیگری که در باب روحانیت شرطه و ما لازمه که اون رو دقیقاً جداً توجه کنیم، مسئله حفظ قداست روحانی است. روحانیت دارای قداست. به من و شما که مردم نگاه میکنن، به خاطر لباسمون، به خاطر شأنمون، شغلمون، حساب خاصی برای ما باز میکنن، یک تقدسی قائلن. بعضی از گناهانی که خودشون میکنن خیال میکنن ماها نمیکنیم، بعضی از کارهای خیری که خودشون انجام نمیدن خیال میکنن ما انجام میدیم. ذکر الهی و توجه دائم به پروردگار رو که غالبا غفلت ازش میشه، خیال میکنن ماها دائم در حال توجه به خداییم. یه چنین تصوراتی در مورد ما دارن. البته این تصورات نباید تقویت کرد. یکی از دعاهای امام سجاد سلام الله علیه که در یکی از ادعیه صحیفه ثانیه سجادی است، از خدای متعال 6 چیز میخواد. یکیش و لبن راجحن، باطنم از ظاهرم بهتر باشه. ماها گرفتاریم در این زمینه، باطنمون از ظاهرمون باید بهتر باشه. خب این قداست رو چجوری حفظ کنیم؟ قداست با سلامت مالی، سلامت اخلاقی و حفظ زی طلبگی است. نمیگیم عبای پاره پوره دوشمون کنیم. زی طلبگی معناش این نیست. معناش این است که در دنیا طلبی مثل دنیا طلبان عمل نکنیم. هرچه هوس کردیم. یک روایتی دیدم من قبلها که هر کسی که هرچه دلش خواست بپوشه، هرچه دلش خواست بخوره، هر مرکوبی که دلش خواست سوار بشه، این ملعون پیش خدای متعال. این خب شأن پولدارها و پولپرستاست. ما هم فلان چیز رو هوس میکنیم، حالا پول نداریم، به مجردی که پول گیرمون آمد فورا میریم اینو تهیه میکنیم، منتظریم که از این 100 جزء اشرافیگری این 1 جزءش فراهم شد، 99 جزء دیگر رو هم در فرصتهای دیگر همینطور به تدریج فراهم کنیم. این نیست شأن طلبگی. شأن طلبگی این است که انسان یه زی متوسطی همراه با قناعت، همراه با سلامت مالی، همراه با سادگی به طور نسبی برای خودش نگه داره، سلامت مالی و سلامت اخلاقی، که این سلامت اخلاقی خیلی مهمه. این وقت قداست حفظ خواهد شد. من یه وقتی خدمت امام به یه مناسبتی راجع به یک روحانی صحبت بود، یه روحانی تخلفی کرده بود، امام مشورت میکردن با ما که مثلا چجوری. من گفتم آه، اینی که شما در انقلاب پیروز شدید حاصل مطلبی که بهشون عرض کردیم مفصل گفتیم. گفتم این پیروزی شما در انقلاب، این محصول 1000 سال آبروی روحانیت شیعه است. 1000 سال. ولی چرا باید یک مرجع وقتی آمد توی میدان مردم اینجور بیان دنبالش، اینجور جانشون رو فدا کنن که در نهضت امام بزرگوار ما کردن؟ 1000 سال آبروی شیعه متراکم شد تا به اینجا رسید که یک مرجعی مثل امام بزرگوار ما که جرأت داشت، شجاعت داشت، قابلیت داشت، روح فداکاری داشت، آگاهی به زمان داشت، پا بگذاره وسط میدان، مردم هم بیان دنبالش. گفتم این بعضی از این حملباز‌های ما مثل موریانه‌ای که در یک بنایی بیفتن دارن این آبروی 1000 ساله رو ذره ذره میخورند، از بین میبرند. ایشون تصدیق کردن این معنا رو. واقع قضیه همینه. باید مراقب باشیم ما جزو اون موریانه ها نباشیم. هر یک عمل زشتی، عمل خدای نکرده وقیحی، یک کار نامناسبی از یکی از ماها سر بزنه، این یک رخنه‌ای در اون ذخیره ارزشمند 1000 ساله روحانیت شیعه است، علمای شیعه است. یکی از کارهای دیگر ما که مهمه مهارت‌های دینی است. ما باید در رشته خودمون، در حرفه خودمون مهارت پیدا کنیم، یعنی عالم بشیم. فارسیش اینه دیگه، باید عالم بشیم، باید باسواد بشیم. در دوران مبارزات و بوهوهی مبارزات که میگرفتن ماها رو آزاد میکردن، یه مش طلبه جوان بودن اون وقت که خب با ما مرتبط بودن، با اینا کار سیاسی میکردیم. من به اینا میگفتم آقا جان بیمایه فطیره، باید درس رو هم بخونیم. اون رفقایی که اون وقت ما داشتیم در مشهد که با ما مرتبط بودن از لحاظ سیاسی و انقلابی، همشون جز طلبای درس خون بودن. باید باسواد شد، باید درس خوند. این درس خوندن البته من اعتقادم بر این است که یک تحول عمیق و وسیع و همه جانبه‌ای در کیفیت تدریس و تدرس ما باید به وجود بیاد در سطح حوزه‌های کشور، که حالا جای اون حرف اینجا نیست. ما نقص‌های زیادی داریم، کمبودهای زیادی داریم که باید نظام درسی ما اون کمبودها رو جبران بکنه. نبایدن بگذاریم دیر بشود. اما به هر حال درس خوندن، با سواد شدن، با کتاب و سنت آشنا شدن، با مبانی معرفت دینی آشنا شدن، چه فقه چه فلسفه، فلسفه هم همینجوره، اینا رو باید یاد گرفت. باید بتوانه انسان در میدان چالش‌های فکری امروز دنیا بتوانه سینه سپر کنه. امروز دنیا دنیای تعارض فلسفه‌ها و فکرهاست. یکی از دلایلی که انقلاب اسلامی توانسته است در مقابل کارشکنی‌های غرب ایستادگی کنه، که امروز هم پیش از ظهر اشاره مختصری کردم، همینه. ما فکر آوردیم به میدان، ما مثل یک کودتا عمل نکردیم، ما فکر آوردیم به میدان. امروز تفکرات اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی تفکرات سیاسی و اجتماعی غرب رو به طور جد به چالش کشیده. همین مسئله مردم سالاری دینی، همین مسئله پیگیری عدالت که پرچم صلح رو اینا بالا میبرن، صلح صلح، خیال میکنن که صلح به طور مطلق یک ارزشه. نه، صلح به طور مطلق یک ارزش نیست، صلح عادلانه یک ارزشه. والا ظالمی که آمد خانه مظلومی رو غصب کرد، با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن، اون مظلوم اعتراض میکنه، دعوا میکنه، یکی بیاد دیگه آ صلح کنید، حالا برای هم زندگی کنید دیگه. پس خانه این چی میشه؟ غصب خانه او چی میشه؟ صلح عادلانه. این مسئله عدالت و تعمیم او به همه میدانهای قضاوتهای سیاسی و اجتماعی، این جزء چیزهایی که از افکار و نوآوری‌های جمهوری اسلامی است در عرصه سیاسی دنیای امروز که اینا رو به چالش میکشه، و از این قبیل چیزهایی که داریم. فکر رو باید، پایه فکری رو باید قوی کرد تا بتوانه انسان در پیکار اندیشه ها و افکار گوناگون در امروز دنیا بتونه بیسته، بتوانه جبهه خودش رو حفظ کنه. امروز تهاجم فرهنگی خیلی جدیست عزیزان من، خیلی جدیست. با ابزارهای جدید، با فناوری‌های جدید ارتباطاتی، صدها وسیله و راهرو اطلاعاتی وجود داره به سمت فکر جوان ما و نوجوان ما، از انواع شیوه‌های تلویزیونی و رادیویی و رایانه‌ای و امثال اینها دارن استفاده می‌کنن. همینطور میریزن انبوه افکار مختلف رو، شبهه‌های گوناگون رو. خب باید در مقابل اینها ایستاد. امروز نمیشود به همون روش‌های قدیمی خودمون اکتفا کنیم. خب جوان نمیاد، جوان باید بشناسید، فکر او رو باید بشناسید، اون چرا که به او هجوم آورده او رو باید بشناسی. تا میکروبا نشناسید، تا بیماری رو نشناسید که علاج نمیشه کرد. اینا همه ملایی میخوان. درس خوندن، مطالعه کردن، کار کردن که زیر عنوان مهارت‌های دینی اینا خلاصه میشود. یکی مسئله مبارزه با خرافات در کنار ترویج و تبلیغ معارف اصیل دینی و اسلام ناب، با خرافات باید مبارزه کرد. روز به روزم کسانی دارن خرافات جدیدی رو وارد جامعه ما میکنن. مبارزه با خرافات جدی باید بگیرید. این روش علمای ما بوده. ببینید 300 سال پیش مرحوم آقا جمال خونساری، عالم معروف، محشی شرلمه، که حاشیه های او رو در حواشی شرلمه های قدیم دیدید، اونایی که حالا نمیدونم حالا چاپ میشه یا نمیشه، عالم بزرگ، پسر مرحوم آقا حسین خونساری که پدر و پسر از علما و برجستگان تاریخ روحانیت شیعه اند. مرحوم آقا جمال 300 سال پیش برای اینکه خرافات رو برملا کنه کتاب کلثوم ننه رو نوشت. کتابی به نام کلثوم ننه الان هست. بنده چاپای قدیمش رو داشتم، اخیراً دیدیم چاپ شده، مجدداً یه چاپ جدید هم برای من آوردن. با زبان طنز معروفترین خرافات زمان خودش رو ایشون در آورده و به زبان فتوای فقهای زنان میگه پنج فقیه بزرگ دارن زنان، به عنوان طنز دیگه. یکیش کلثوم ننه است، یکی دده بزماراست، یکی نمیدونم چجیه بی بی شاه زینبه. از قول اینا اون وقت نقل میکن. در باب محرم نامحرم، در باب طهارت نجاست، در باب انواع و اقسام چیزها، یعنی عالم دینی میپردازه به این چیزها. ما خیال میکنیم که اگر با یک مطلبی که مورد عقیده مردم است و خرافی است و خلاف واقع مقاومت کردیم، برخلاف شؤون روحانی عمل کردیم. نه، شأن روحانی اینه. همین آیه‌ای که الان این آقای عزیزمون با صدای خوبی خوندن، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا، این آیه مال چیه؟ این آیه در مبارزه با یه خرافه است. و اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخش الناس و الله حق و ان تخشاه. این مربوط به قضیه زید. فلما قضا زید منها و ترن زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و ترا. بعد آیه بعدی، سنت الله فی الذین خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. رجبه خرافه است. پیغمبر اکرم از طریق جبرئیل مطلع شد که زینب دختر عمش که یک روزی برای مبارزه با اشرافیگری او را به عقد پسر خونده آزاد شده خودش یعنی زید بن حارثه در آورده بود، پیغمبر جبرئیل خبر داد که این خانم همسر تو خواهد شد. زید بن حارثه رو که غلام پیغمبر بود، پیغمبر او رو خرید، آزاد کرد، به عنوان پسر خونده خودش انتخاب کرد. بعدم دختر عمه خودش رو که جزو اشراف بودن دیگه، خانواده قریش و بنی هاشم، تزویج کرد به او، جناب زینب را. با هم زندگی می‌کردن. جبرئیل خبر داد که این زینب زن تو خواهد شد. پیغمبر سکوت کرد. و تخش الناس والله احق ان تخشا. بعد زینب، خود زید آمد شکایت کرد به پیغمبر که من نمیتونم با این خانم زندگی کنم. خب خانم و اشرافزاده و اعیانزاده و ما غلام و غلام سابقه بردگی و اصرار داشت که طلاق بده این رو. پیغمبر اکرم سفارش کرد که امسک علیک زوجک، نگهش دار. و تخفی فی نفسک کم الله مبدی. بعد بالاخره اونچه که تقدیر الهی و امر الهی بود انجام گرفت پیغمبر، که خب مطیع امر پروردگار. زینب طلاق داد، زید زینب را طلاق داد، پیغمبر زن پسرخوانده خودش را خواستگاری کرد یا گرفت. و این در حالی بود که فرزند زن پسرخوانده رو مثل زن فرزند می دانستن. خرافه یعنی این. بر حسب سنت های قدیم جاهلی مسلمان ها هم هنوز تو همون فکرها بودن که زن پسرخوانده خودش رو کسی نمی توانه بگیره. پیغمبر زن پسرخوانده خودش رو گرفت. اینه که میگه الذین یبلغون رسالات الله، یعنی این ناظر به این قضیه است. البته کلی است اما در این قضیه وارد شده. مبارزه با خرافات اینقدر مهمه. در مبارزه با خرافات شجاع باشید. البته خرافه چیست این خودش مهمه. بعضی ها هستن حقایق دینی رو هم به عنوان خرافه انکار میکنن، اونا رو کاری باشون نداره. اونچه که با کتاب و سنت متقن و معتبر ثابت شده این مال دین، چه حالا عقول بپسندن چه نپسندن، از این حمایت کنید، دفاع کنید. اونچه که با دلیل معتبر ثابت نشده است و معارضه‌ای با مبانی و اصول دینی نداره درباره او ساکت بمون. اونچه که معارضه‌ای با یکی از اصول دینی داره و مدرک معتبری نداره اینو ردش کنید. این میشه خرافه. معیار خرافه اینه. امروز شما ببینید مدعیان ارتباط با امام زمان، مدعیان ارتباط با غیب با شکل‌های مختلف تو جامعه دارن کار میکنن. البته اینم نشانه این است که گرایش به دین یک عنصر اصلی در زندگی مردمه. مردم علاقه به مسائل دینی دارن که آدم خرافه ساز میرود خرافه درست میکنه، چون اصلی در اون کالای اصلی در اختیارش نیست، کالای تقلبی رو میآورد میدان برای که مردم رو جذب کنه. این نشانه گرایش مردم به دینه. اما خب خطره دیگه، خطره این در مقابله با خرافات، در مقابله با اون چیزایی که از دین نیست شجاع باشید، بگید. ملاحظه این که حالا ممکنه کسی بدش بیاد، ممکنه چه بکنه، که غالبا در مواردی انسان متاسفانه میبینه که این مرادها هست. آزاد فکری، عقلانیت شیعه، این دو عنصر در کنار هم مایه افتخار ماست. شیعه تفکراتش تفکر عقلانی است. ما از اول تشیع در تعالیم ائمه علیهم السلام به عقل، به منطق، به استدلال سوق داده شدیم. همینجور هم باید عمل بکنیم. حتی در فقه دیگه شما ببینید شاگردان برجسته امام صادق و امام باقر علیهم السلام در یه مواردی با حضرت جوری حرف می‌زدن که حضرت با اونها استدلالی حرف می‌زد. یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، یعنی به زراره یاد میدن اینجوری باید از کتاب خدا استفاده کن. روش اجتهاد رو، استنباط از قرآن رو امام یاد میده به اون. ما از اول اینجوری رشد کردیم. شیعه عقلانی رشد کرده است و با آزاد فکری رشد کرده. این رو باید قدر دانست، این رو بایستی دنبال کرد. خب ما با شما خیلی حرف داریم دیگه، همه حرفا هم که امشب نمیشه گفت. امیدواریم که انشالله خداوند شما رو موفق بداره، مؤید بداره، البته یک روزی بوده است که کسی اگر میخواست از ری یا از خراسان به این نواحی بیاد خیلی زحمت زیادی داشت. حالا آقای معصومی از مشهد، آقای اشرفی از شاهرود، آقایون دیگه از جاهای مختلف از اطراف شاهرود، از دامغان تشریف آوردن اینجا. بنده هم که از تهران آمدم، اما خیلی مثل اون زمان نیست که ابو تمام فقال فی قومسن قومی، مال همینجاست، این از شعرهای متوله، متول خونا. فقال فی قومسن قومی و قد اخذت من السرا و خط المهریت القودی. مهریه این شترهای تندرو و تیزرو. میگه به قومس که رسیدیم این طول راه و شب روی و شبها هم راه میرفتن با این شترهای مهریه خسته کرده بود ما رو. میگه به اون کسی که ما رو میبرد و کاروان ما رو هدایت میکرد به او گفتیم که فقلتو اینجوری، یا فقال فی قومسن قومی. مردم من به اون شخص گفتن راهنمای کاروان و قد اخذت من السرا و خط المهریت القودی امطلع الشمس تبغی انت ام بنا. میخوای ما رو ببری مشرق محل برآمدن آفتاب. فقلت فقال کلا ولکن مطلع الجودی، به طرف مشهد مثلا یا طوس میرفتن. حالا مطلع الجود انشاءالله که مرادش امام رضاست. پروردگارا همه ما را از خادمان حقیقی دین قرار بده، ما را از روحانیون واقعی قرار بده. پروردگارا ما را مایه بی‌آبرویی اسلام و احکام اسلام قرار مده، به ما توفیق بده که بتوانیم این بنای مشید را به نوبه خودمون بیشتر تشهید کنیم. گذشتگان و بزرگان ما رو مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بده. السلام علیکم و رحمت.